چی شد یه دفعه تهران لاهیجان چی شد چرا واقعا؟
همیشه یک رویایی داشتم که برم توی روستایی زندگی کنم و یه کاری داشته باشم، مثلا اونجا واسه خودم کارمند نباشم و خیلی خوشحالم که بهش رسیدم، یعنی تو رویاهام بود.
مثلا احساس میکنم که من عمیقا خوشحالم و دوست دارم این خوشحالی رو شیر کنم و حتی با آدم ها مطرحش کنم، ولی مخاطبی که اون طرف میشه از سر رو میبینم که ممکنه پیش خودش بکنه که این چه مثلا علکی خوشیه، مثلا کجا داری زندگی میکنی، کجایی که
هر روزی که میرفتم سر کار مثلا میشستم جلوم شیشه بود و آدم ها رو میدیدم بیرون و میگفتم زندگی در جریانه و من باید توی یه ساختمونی بشینم، هر چقدر هم کارم مؤثر باشه نمیتونستم باهاش خوشحال باشم. در واقع
من شریک های زیادی داشتم که بیشتر تجربیاتشم تجربیات خوبی نشده آخرش، ولی حسم اینه که کار خفن و تنهایی نمیشه کرد، یعنی تو شراکت ریسک زیادی وجود داره ولی ریواردش هم خیلی زیاده. من ترجیح میدم که اون ریوارد بزرگ رو دنبال کنم و به نظرم میشه خودتو براش آماده کنم.
در واقع ما هدفمون اینجوری هستش که اون فرهنگ غذایی گذشته رو که داره از بین میره رو با زندگی امروز هماهنگ بکنیم. این فکر میکنم بهترین تعریفی میشه که برای پیله بشه گفت.
مشتری دنبال محصول جدید، یعنی میگه خب باشه حالا امسال اومدم از این 5 تا محصولتو گرفتم ولی دیگه منو راضی نمیکنه، سال دیگه بعد یه چیز دیگه ای برام بیار. چون اصلا ما همین قول رو دادیم، ما قول دادیم که کنجکاوی کنیم تو مزه های ایرانی، قول دادیم که بریم بگردیم به نمایندگی از مشتری و یه چیزایی که ندیده و خیلی خوشمزه رو بتونیم با کیفیتش رو براش تامین کنیم. برای بار سوم شروع کنیم.
حالا دیشب که داشتم میخواستم راه بیفتم بیام با رسول باید رکورد میکردیم، من مثلا اینجوریه که یک ماهه که ما قراره یه شبی هماهنگ کنیم، من هی هم یه اتفاقی میافتاد این وسط، اون لاتوا یه اتفاقی میافتاد. دیشب من گفتم دیگه نمیشه که مثلا دیگه خیلی داره عقب میافته با اینا، دیگه دیشب گفتم آقا دیشب نه پریشب قبل اینکه راه بیفتیم یک ساعت هم گرفتیم و خیلی هم خوب شد. من دفعه دیدم خدایا من رکوردرم اصلا روشن نکرد، همون اتفاقی که اینجا تو تست افتاد. بعد ساعت هم شده بود مثلا 12 شب، اون اسپانیا بود، فاصله زمانی مثلا 2-3 ساعت بود و اینا، ساعت مثلا شده بود 11:30. گفتم خدا دوباره بخوام شروع کنم، اصلا ناشو ندارم، اونم طفل خسته بود،
اصلا دیگه گفتگو اون شکلی در نمیاد.
آره من با خودت هم که حرف زدم،
آره یه بار اتفاق افتاد.
آره خلاصه که ان شاءالله این سری اتفاق نیفته دیگه با انرژی. خب آقا من این بار دومه که دارم سه نفره گفتگو رکورد میکنم، گفتگوی قبلی به اتفاق به دلایل مختلفی منتشر نشد، خیلی هم گفتگوی خوبی شد و امیدوارم یه روزی اونا منتشرش کنم و چون هنوز امید دارم به انتشارش فعالش هنوز نگرش. بعد تو امان اولین چیز اپیزود من در سفرهای استانیه. خب یه اینطور پلانی دارم که مثلا هر چند وقت یه بار برم شهرهای مختلف مثلا و با رفیقایی که تو شهرهای دیگه‌ان بشینم و حرف بزنم. حالا الان اومدیم تو خطه شما هم نیست البته، اومدم لاهیجان و با تو و شما و بابک قرار حرف بزنم و انشالله که استانی رو همینطوری روالشون ادامه بدیم. خب حال شما چطوره؟
خوب،
تبریک عرض میکنم.
متشکرم.
چی شد یه دفعه تهران لاهیجان چی شد چرا واقعا؟
من که کلا خب 12-13 سال بود تهران بودم، یعنی من نطنز بزرگ شدم، بعد رفتم دانشگاه، رفتم تهران و دیگه من از همون اولم که رفتم تهران خیلی نتونستم واقعا با تهران زندگی کردن ارتباط بگیرم، با وجود اینکه نطنز خیلی کوچیک بود ولی من دوست داشتم برم یه شهر بزرگتر زندگی کنم، ولی و همشم حرفم این بود که میخوام تو تهران زندگی کنم چون همه امکانات اونجا هست، مثلا میتونم استفاده کنم و اینا، ولی نکتهش این بود که اصلا فرصت نمیکردم که بخوام از امکاناتی استفاده کنم. بعد آدم مثلا خیلی پارتی برو، نمیدونم همش کافه بخوام برم رستوران برم نبودم. و
چند سالگی اومدی تهران؟
18 سالگی.
18 سالگی. منم بچه کبیرم دیگه. خب و تقریبا فکر کنم توی یه تایم فریمی اومدیم، من مثلا 15-16 سالم بود اومدم، یعنی مثلا میشه 15-16 سال پیش، 16-17-18 سال پیش. حالا ما آمد و شد همواره داشتیم به تهران، اما به هر حال زندگی کردن یه ساحت دیگری و این یعنی کنتراست داشت قشنگ. اون چه که داشت مثلا تو شهر ما یزد اتفاق میافتاد، حدس میزنم شهر شما حتی مذهبی تر و ایزوله تر از یزدن باشه. نمیدونم، تو ذهنم من همیشه رد شدم از نطنز، هیچ وقت توش نرفتم، فقط ریگ جنتون رفتم که در حاشیه شهر شماست. و باز حدس میزنم که برای خانم این کنتراست خیلی پررنگ تره.
آره نطنز حالا نمیتونم بگم از یزد مذهبی تره، چون بالاخره منم یزد رفتم به خاطر فاصله نزدیکش و اینا، ولی خب کوچیک‌تره، یعنی خیلی کوچیکه. مثلا فکر میکنم الان 40,000 تا جمعیت داره و خب اون موقعی که من بودم حتی خیلی جمعیت کمترم بود و الان خب خیلی به نظرم به خاطر حضور مثلا این اینستاگرام و فضای مجازی و اینا خیلی بروزتر شده. ولی خب اون موقعی که من بودم من حتی کلاس کنکور نداشتم، یعنی در این حد فضا همه چیز در حالت ابتدایی بود. و داشتم میگفتم که تهران من نتونستم باهاش خیلی ارتباط بگیرم، ولی در این حال اینجوری بودم که خب نطنزم نمیخوام قاعدتا برگردم، یعنی نطنز انتخابم نبود.
چی بود گیر تهران؟ چی؟
تهران من خیلی یکم طول کشید تا اصلا خودمو پیدا کنم در واقع، که اصلا انتخاب درستی کردم واسه تهران یا نه، چون هم رشته‌ای که میخواستم و شروع نکرده بودم، من میخواستم روانشناسی بخونم، بعد به خاطر اینکه می‌خواستم حتما دیگه دانشگاه روزانه باشه دیگه من مدیریت مالی قبول شدم. و آره چون دیگه حوصله نداشتم، چون واقعا میگم با توجه به اینکه نطنز خیلی امکانات نداشت و من خودم خونده بودم، یک سال تمام تو خونه بودم و درس خونده بودم و مثلا یه رتبه خوبی آورده بودم، مثلا رتبه من زیر 1000 شده بود و من دانشگاه روزانه قبول شدم و دیگه نمیخواستم بشنم دوباره کنکور بخونم، چون واقعا کنکور خوندن خیلی کار سختی بود. اومدم تهران هم با یک فضای به قول شما کاملا متفاوت روبرو شدم، از خانواده تو مثلا دور شدم، حالا بالاخره من تو شهر کوچیک بزرگ شده بودم و توی رشته‌ای هم افتادم که همیشه وقتی که بچه بودم مثلا خواهرم حسابداری میخونم، بعد بهش میگفتم من اگه قرار باشه برم دانشگاه حسابداری یا مدیریت بخونم نمیرم دانشگاه، و من دقیقا مدیریت قبول شدم. خیلی گم بودم تا یه چند سالی، بعد کم کم فهمیدم که اوکی حالا میتونم کم یه راهمو یکم دیگه عوض کنم، ولی شروع کردم کار کردن و این ترکیب زندگی تو شهر بزرگ و کار کردن و مستقل زندگی کردن و تنهایی زندگی چرخوندن باعث شد که من اصلا وقت پیدا نکنم واسه این که مثلا از اون امکانات که گفتم استفاده کنم. یعنی من حتی وقت نمی کردم اگه یک کلاس اضافه، مثلا من بعد یه مدت فهمیدم که چقدر عکاسی دوست دارم، وقت نمی کردم برم کلاس عکاسی، مثلا می رفتم کار کردم، حقوقم مثلا یه جوری شد، دوربین خریدم، همه کار کردم، ولی وقت نمی کردم برم کلاس عکاسی. بعد هی مثلا همه علایقم می رفت توی حاشیه. ولی از یه جایی به بعد فهمیدم که من آدم سفرم، سفر دوست دارم و فهمیدم که باید برم سفر، و تنها دلیلی که باعث شد من این 12-13 سال تو تهران دووم بیارم سفرها بود. یعنی میرفتم سر کار، حقوقم رو جمع میکردم و تا قبل اینکه این اوضاع اینجورشم اصولا بیرون ایران میرفتم سفر، مثلا رفتم هند، روسیه، مثلا یه جاهای چیزی هم میرفتم، مثلا جایی که همه هم میرن نمیرفتم. در واقع من تا این اواخر میخوام بهتون بگم من ترکیه نرفته بودم، چون اینجوری بودم که خب ترکیه رو که همه دم دستشونه میرن، مثلا من پاشدم رفتم روستای تیربرکا توی روسیه که مثلا میگن آخرین روستای روی کره زمینه، این شکلی سفر
میرفتم.
آره دیگه از تو دل همون دیگه کم کم فهمیدم که آقا من آدم تهران زندگی کردن نیستم، ولی نطنزم نمیخوام برم، ولی همیشه یک رویایی داشتم که برم توی روستایی زندگی کنم و یه کاری داشته باشم مثلا اونجا واسه خودم، کارمند نباشم. و مثلا یعنی من فهمیدم که با کارمندی هم اصلا ارتباط نمیتونم بگیرم، چون ما تو خانواده ما اصلا هیچکی کارمند نبود، پدر من شغلش آزاده، برادرم شغلشون آزاده و اصلا نمیدونستم زندگی کارمندی چه شکلی هست. واسه همین اینجوری شدم که و خیلی خوشحالم که بهش رسیدم، یعنی تو رویاهام بود.
من از درک اومدم تو یه خورده اول چاق سلامت کردیم اینا، توی صحبت اولی هم با محمد علی گفتم که اصلا اوضاع چطوره و اینا، پیش‌فرضم راستشو بخوای این بود که مثلا بگه حالا خوبم نیست و کجه و مثلا اوضاع به هم ریخته و میدونی این روزا آدم معمولا اینو میشنوه دیگه، گفتمان غالب اینه، یعنی آدم حالشون انگار که حتی اگر خوبم باشه. بعد محمد علی گفت نه خوبه، از برنامه همون جلوتری مثلا، و یه جمله گفتی که این مود انگار که دارم رویاهامو دارم زندگی میکنم، زمانی که هنوز اصلا بحث جدی هم نبود و اینا. و من در لحظه هم مثلا حسودیم شد، همین که برام جذابتر شد که ببینم چه سلام علیک کردیم باهاش. سلام
سلام. آره خیلی خوشحالم که دوباره با هم دیگه حرف میزنیم. و دفعه قبلم که حضوری نبود، این دفعه حضوریه.
چرا دفعه قبل حضوری نبود؟ مثلا فاصله اون فکر کنم مثلا 20 کیلومتر بوده احتمالاً، تو هم
کووید نبود مثلا، اینکه هم داستانه کووید فکر کنم هنوز بود.
آره تو خیلی قدیم، خیلی مثلا 2 سال پیشین تو فکر کنم من کرف شدم، تو هنوز اون موقع اونجا بودی و نه کرونا شل کرده بود، چون شما یادمه که اون موقع فاز سفر رو تازه شروع کرده بودی و تو سفر رو اینا بودی. در امتداد صحبت چیز، تو چی شد که ترک برای دومین بار تو ترک در واقع شهر محل زندگی تو کردی؟ چون یه بار از یه شهر دیگه اومدی تهران، حتی تو هم تو بودی دیگه و بعد اومدی.
آره ببین، حالا مهنوش گفتش که پول جمع میکردم برم سفر، برای من هم شکلی بود که طول هفته کار میکردم که آخر هفته 2-3 روز پاشم بیام مثلا شمال و یه جاده طولانی رو طی کنیم بریم یه جایی که سیمان نباشه، یه جایی که آدم دارن زندگی میکنن در حال بودو نمیدونم این چیزا نباشن. بعد گفتیم خب برعکسش کنیم، چه کاریه مثلا بیایم مثلا همینجوری زندگی کنیم. یعنی من به انرژی منم تو این سالا طبیعت و حالا مردم محلی جای مختلفی بود که میرفتم، حالا هر جایی که بری میشینی باشون یه گپی میزنی. ولی حالا اینی که میگی گفتم تو رویام زندگی میکنم، یه چیز کاملا واقعیه. بعضی وقتا خصوصا تو سوشال میدیا سختم بروزش بدم، یعنی مثلا احساس میکنم که من عمیقا خوشحالم و دوست دارم این خوشحالی رو شیر کنم و حتی با آدم ها مطرحش کنم، ولی مخاطبی که اون طرف میشه از سر رو میبینم که ممکنه پیش خودش فکر کنه که این چه مثلا علکی خوشیه، مثلا کجا داری زندگی میکنی، کجایی که. ولی واقعیتش اینه که از وقتی که ما اومدیم لاهیجان، آرامشی که تو زندگی وجود داره چند لول واقعا بالاتر رفت، استرس ها کمتر شد، روون تر شد همه چی. و به نظر من برای اولین بار تو زندگی من مثلا کار تو مرحله دوم قرار گرفت. حالا ما الان تازه لانچ کردیم و خیلی زمان زیادی هم درگیریم، ولی انگار اهمیت اول الان شده زندگی کردن، مثلا اینکه امروز هم چطوری گذشت.
برای تو انگار که تغییرم یه خورده جنسش تغییر بزرگتری بوده دیگه، چون به حال تو یه کریری داشتی، تو فضای دیجیتال داشتی کار میکردی، آخرین باری که حرف زدیم تو توی کرفس بودی، قبلش علی بابا بودی، نمیدونم دیجی پی بودی، این ور بودی اون ور بودی، تو اون کریر کلن گذاشتی کنار به نظر، درست میگم؟ یعنی دیگه توی اون فضا
دیگه میشه اینجوری بگی که کامل
داری استفاده میکنی ازش و از دانسته ها، داری توی بیزنس خود استفاده میکنی، ولی بپذیر که جنس بیزنس خب خیلی فرم میکنه، یعنی چیز دیگه ایه.
این البته این چرخه همیشه تو زندگی من وجود داشت دیگه، یعنی چند سال یه جایی که میتونی تجربه پیدا کنی کار کنی، بعد بری حالا خودت امتحان کنی. یعنی مثلا من چندین دور استارتاپ‌های مختلفی رو راه انداختم و جمع کردیم، فیل شدیم، تعطیل کردیم اینا، و حالا الان دوباره مثلا دارم اون نهایتا همون تجربیاتی که به دست آوردی رو استفاده می‌کنی. ولی دغدغه‌ش هم از سرم یه ذره اومده بیرون. یعنی به عنوان عضو مثلا اکوسیستم استارتاپی الان یه ذره کم دارم اون دغدغه رو دارم. الان من یه ای‌کامرسی دارم در اون حد که مثلا حالا یه فروشگاه اینترنتی هست و اونقدر احساس میکنم
که اونم مبنای کسب و کار پیله نیست تا جایی که من فهمیدم، یعنی کور بیزینس اون ای‌کامرس نیست.
کور بیزینس هم اون ای‌کامرسه. چرا؟
خب
آره ما بیس بیزینسمون رو بر اساس اینکه بتونیم آنلاین بفروشیم چیدیم، تو انتخاب محصولا و توی اصلا فرآیند کاری و نحوه بسته‌بندی و اینا همه چیز بر اساس اینکه بشه به صورت اینترنتی بیزینس رو جلو برد شکل گرفته. خیلی واقعا محصول عزیزی رو نتونستیم بیاریم، حالا مهروش میتونه لیست کنه که فقط به خاطر اینکه نمیشد ارسال کرد یا مثلا مدت زمانه کوتاهی بعد تو راه می بود اونا رو حذف کردیم فقط به خاطر اینکه آنلاین باشه.
من اینو از این باب گفتم که قشنگ مشخصه که اینجا برای دیزاینش فکر شده، یعنی این لوکیشن فیزیکیه خودش یه تکه مهمی از کسب و کار پیل است. میدونید تو اگه مثلا ای کامرس بودی شاید میتونستی مثلا اینو یه جای دیگه اصلا صرفش کنی، ببری اونور مثلا این هزینه‌ای که در واقع اینجا شده. در واقع تو یک فروشگاهی داری الان در شهر لاهیجان که به نظر خود این یه پایگاهه، یعنی تو ذهن من از این جهت این دوتا تقدم تأخرش
متفاوت. آره البته اون زمانی که ما روی بیزینس ساوا کار میکردیم خب اونجا یه فروشگاه اینترنتیه مواد غذایی مثلا محلی بود و هیچ چیز فیزیکی نداشتیم، کاملا آنلاین بودیم. به جاهای مختلفی مشکلات مختلفی خوردیم که همش میرسید به اینکه یه جای فیزیکی باید وجود داشته باشه، کارگاه و مجوزهای بهداشتی و چیزایی مثل این. و بعدن هم که اصلا اتفاقاتی که تو موضوع اینترنت و اینا افتاد ما رو خیلی نگران میکرد که اصلا بخوایم تو این شرایط یه کسب و کار فولی آنلاین رو راه بندازیم. خیلی واقعا نگران بودیم و هر حال ممکن اتفاقاتی بیفته، اینترنت دور بسته شه، یه سوشال مدیایی بسته شه، یا شرایطی تو دسترسی و اینا پیش بیاد، اینا همش به شدت بیزینس رو تحت تاثیر قرار میده. این شد که فکر کردیم که باید یه چیز ترکیبی باشه، یعنی هم باید یه بخش آفلاینی وجود داشته باشه هم بخش آنلاین که به هم خیلی کمک میکنن. یعنی بعضی از این محصولا واقعا نیاز به یه شورومی دارن که تو بری یه جایی بشینی و امتحان کنی و چیزی نیست که خودت اصلا لحظه اول بخری و بری. مثلا خیلی راحت تر کرده ما اینجا مثلا فرض کن بعضی از محصولات رو به لقمه رسوندیم که آدم بتونن لقمه رو امتحان کنن و بعد خوششون میاد حالا خودشون برن باشه خلاقیت غذایی دیگه درست کنه.
من فکر کنم جدای از این تجربه بیزینسی خود این ور رفتنه هم، یعنی هم تو صحبت تو بود هم تو صحبت محمد علی، یعنی وقتی که دارید مثلا محمد علی داره میگه که مثلا اینو بعد مثلا این اکسپریانس رو بسازم که آدم بیاد تست کنه، تو ذهن من کار سختیه. تو ذهن من مثلا اینجوری هم که ای والیا رو میخواد بیاد تو بخوره بگه اینش کجه اونش راست، ولی شما که دارین میگین یه نیشه هم وا میشه. خب یعنی انگار با یه حال خوبی داره اتفاق میفته، درست فهمیدم؟
آره دقیقا همینطوریه. مثلا ما حالا من گفتم که من مالی خوندم و یه پروسه ای طی کردم، حالا من هم توی شرکت های کوچیک کار کردم هم توی مثلا چه میدونم، بعد فهمیدم نه اصلا مالی دوست ندارم، هیچی آینده ای هم ندارم. این اواخر دیگه فهمیدم که آقا من خیلی به مثلا پروداکت دیزاین و محصول و اینا علاقه دارم که رفتم دوره گذروندم و یه مدت هم توی اون کار کردم و یعنی اینو هستش برای این گفتم که بگم یه کوچولو از اون فضا میدونم و خیلی توش کار نکردم، یعنی به اندازه ای که مالی من توش کار کردم و مثلا تو اون لول به سینیوری رسیده بودم، تو این نه، مثلا یه 6-7 ماه کار کردم. بعد که ما پیلر رو راه انداختیم، حالا اوایل مثلا 4-5 ماه اول که خب حالا داشتیم کارهای لانچ رو انجام میدادیم خیلی نمیفهمیدم واقعا، حالا رو همه محصولا کار میکردیم رو همه چیز بود ولی خیلی نمیتونستم بگم که این به اون ربط داره، این به اون محصولی که من فکر میکردم ربط داره. ولی الان قشنگ اینجوریه که مثلا ما یه روز فکر میکنیم که خب فلان محصول رو اگر که بیایم این شکلی بسته‌بندیش کنیم، اینجوری پروموتش کنیم یا اینجوری بر مشتری توضیحش بدیم، مشتری که در واقع همون کاربر یوزر است که تو دنیای آنلاینه، مثلا چقدر میتونه راضی تر باشه یا هر چیزی. و این خیلی نسبت به دنیای آنلاین فاصلش خیلی کمه. خب یعنی مثلا فکر کنیم من چه میدونم مثلا این تصمیم میگیرم که کوکیامونو توی بسته های کوچیکتر، خیلی مثلا این رافلی مثلا شب قبل خواب به ذهنم میرسه، بعد فردا میام تست میگیرم تا یکی دو روز بعدش فیدبکرم میگیرم. و این خیلی حس جذابیه که یه ایده‌ای که داری رو میتونی سریعا اجرا کنی و تأثیرش هم ببینی که آیا کار میکنه یا کار نمیکنه. اگه کار نمیکنه خب پس یه جور دیگه باید پیش ببریش، یا مثلا یه جور دیگه بهش فکر کنی، یا اصلا شاید از اول اشتباه بوده. و خیلی جذابه، یعنی اصلا هر بخشش. حالا ما خیلی اذیت شدیم، ما اصلا نمیخوام بگم که
یه نمونه شما شاید.
آره ما اذیت هم شدیم واقعا، ولی موضوع اینه که اذیت شدن هم در نهایت میدونی که مال خودته، بیزینس خودته در واقع، میدونی. یعنی من واقعا هر جایی که کار میکردم این شکلی بودم که آدمی نبودم که فقط بخوام کار رو انجام بدم و تموم شه بره، واقعا با جون و دل کار میکردم. ولی الان میتونم بگم که واقعا فرق میکنه اینکه تو یک جایی کارمند باشی با یک جایی که برای خودت فقط داری کار میکنی. یعنی خیلی نمیدونم چجوری بگم، مثلا شاید ما یه شب تا ساعت 5 صبح اینجا داشتیم کار میکردیم و قرار بوده مثلا ساعت 6 یه بسته هایی رو ارسال کنیم، و من تا مثلا لحظه آخر پر از ذوق بودم، پر از خوشحالی بودم، چه بسا که مثلا شبهای زیادی من مثلا تا ساعت 3 و 4 سر کار بودم بر صورت مالی، میدونستم این کار باید ارسال شه، ولی پر از ذوق نبودم، پر از مسئولیت بودم فقط. مثلا این مسئولیتی داشتم
که
این
شاید خوبی کار نمیکردی. یعنی من الان داشتی میگفتی، حسی که داری در مورد شرف میزنی رو من هم تجربه کردم، هم توی بیزینسی که صاحبش بودم، هم تو کسب و کاری که هیچ سهمی نداشتم و کارمند بودم، و یعنی اون ذوق، اون حال خوبه رو تو دوتا. اما تو بسیاری از جایی که کار کردم این حسه رو نداشتم. یعنی چی میگم؟ یعنی فکر میکنم اگه مخالفی یا نظر دیگری داری بگو. آره به هر حال این حس اونرشیپ، این که تو احساس میکنی که شکل عمل کرده من آیدی آتیش یا احیانا از دست دادن های احتمالیش مربوط به خودمه، شکل دیل کردن تو رو با همه اجزای اون کسب و کار تغییر میده. خب اما علما و فضلای اچ آر در این باره زیاد حرف میزنن دیگه، که تو یه کاری بکن که این حس اونرشیپه، مالکیته رو تو آدمایی که الزاماً هم صاحب بخش یا کل بیزنس نیستن تطبیق بده. یه وقتایی اینا حرف قشنگ میزنن ها، میدونی، ما یک خانواده، ما میفته به یک ورطه دیگری که کارم نمیکنه. اما میگم واقعا یه جاهایی هم کار میکنه، نه اون دیالوگای حرف خوشگلا.
نه میفهمم، من حرفت کاملا قبول دارم، و به نظرم دو تا چیز تاثیر داره. دقیقا یکی همون کالچر سازمانه که آیا واقعی هست که همین حس رو میتونه منتقل کنه، آیا مثلا انقدر باعث شده که من حس کنم که این مال منه، حالا مثلا خوب و بچه بازم مثلا مال منه. یکی این که گفتی، یکی هم اون علاقه هست به کار دیگه. من خیلی صادقانه از اولش گفتم من به مالی علاقه نداشتم. یعنی من اگر که مثل خیلی از مدیرانم که مثلا با عدد رقم عشق میکردن، من هم عشق میکردم، شاید این حسر نداشتم واقعا، شاید من هم مثلا همون جوری مثلا لذت میبردم. نه خب من مالی رو دوست نداشتم، و از اون طرف به قول تو شاید جای خوبی هم کار نکردم.
ببین من فکر کنم ایدئال اون حالتیه که اونرشیپ مال خودته. ما وقتی توی مثلا فرهنگ سازمانی کار میکنیم، رو تیم داریم کار میکنیم، اینا سعی میکنیم شرایطو شبیه کنیم به حالتی که یک کسی خودش اونره. مثلا میگیم که یه در واقع نظام ارزیابی و پاداش و خیلی چیزایی دیگه، حتی اون حس خانواده هر رو بتونه شبیه سازی کنه، بتونه نزدیک کنه، یه جاهایی بتونیم جبران کنیم، مثلا که اون کارمند احساس کنه که توی یه خانواده. ولی خب همه اینا رو باید بسازی، نیست. در حالت عادی شما کارمندی، سازمانای خوب سعی میکنن اینو بسازن، اون شرایط چیزو بسازن. ولی خب وقتی خودت یه بیزینسی راه میندازی دیگه واقعیه، یعنی اصالتا اون حس ما اونرشیپ وجود داره.
یه چیز دیگه هم وجود داره. واقعا با این گزاره من مخالفم که میگن یه سری ها ذاتن کارآفرینند و نمیدونم برای ساختن یک کسب و کار یک فضیلتی قائل میشن و اینا. اعتراف میکنم شاید یه زمانی پس ذهن خودم این بود، ولی واقعیتش اینه که الان من حرفه‌ای ترین آدم هایی که میشناسم آدم هایی که دارن توی سازمانی برای دیگری کار میکنن، حالشون هم خوبه، استرس کمتری دارن، ولی انتخاب کردن تکلیفشون هم خوش معلومه، و به نظرم انتخاب عاقلانه ایه توی حداقل شرایط فعلی مملکت، انتخاب عاقلانه تریه. منتها نکته کجاست؟ نکته اینه که توی این مملکت، توی شرایط موجود، تو افق روشنی نمیبینی توی یک مدل نیمه پایدار کارمندی، میدونی؟ یعنی رشد همه هزینه های این ور اون ور زیست زندگی کردن یه جوری داره میره جلو که تو هر چقدرم آدم درست سرمونی باشی با اون شیبه نمیتونی حرکت کنی.
سازمان هم نمیتونن کامپنسیت کنن. برای اونام سخت شده.
تازه ما داریم در مثلا توی اکوسیستمی هستیم که تازه خیلی خارجه و مثلا
توییتر زیر دستمونه.
آره یعنی مثلا مدیا روش تاثیر میذاره و اتفاقا هم سعی میکنه ول پیمنت باشه و اینا، که من اخیرا فهمیدم نه صنایع دیگه خیلی ول پیمنت ترن دوستان. ولی میخوام بگم که اینم یه ور قصه است دیگه. آقا یه چیزی توی گفتگوی قبلی من با محمد علی بود، تو هم 16 17 بار گفتی واژه علاقه. خب یعنی کلمه علاقه این تو صحبتت محمد علی هم میگم بوده و اصلا توی فضای غیره. آقا من 34 ساله هنوز مطمئن نیستم علاقم رو خیلی خوب میشناسم یا نه. جدا میدونی من میدونم از چیا خوشم نمیاد، اینو اینها برام شفافه، تازه همش هم یه سری فعالیته که برام خوشاینده، یه سری فعالیته، یه سری سابجکته که برام علسویه است خب، و یه سری موضوعات هم هست که نه برام اون بازی فلو رو ایجاد میکنه. شنید فکرم توی گفتگوی با خودت هم در مورد ما فلو ما حرف زدیم، نه غرقگی فکر میکنم یه اشارات شد. حالا من اینطوری شنیدم هم مهروش و هم تو رو که اولویتتون انگار اینه که آقا من چی خوشم میاد برم اون کار رو بکنم، فارغ از این که تو لانگ ترم چه شکلیه. این یه قضاوت نصف نیمه من از این گفتگوی پیش از کارگاه و در کارگاه، درسته این قضاوته؟
ببین علاقه مهمه. من اینجوری میگم، خود من مثلا تو یکی دو سال گذشته اولویت زندگیم شد خوشحال بودن و لذت بردن از زندگی. یعنی تا یه زمانی برام واقعا رشدم تو کریر شغلیم خیلی اولویت بالایی داشت. یعنی مثلا اگه بگم کار کردم تو شرکت ها چی برای من داشته تو این سال ها، یکی تجربه است که تو این سیکل هی میرم یاد میگیرم توی جایی با یه تعدادی کاربری با یه بیزینسی، و دومی که رشد، یعنی مثل بودن تو هر جامعه ای با آدم رشد میده تو اون تعاملاتی که به وجود میاد، رشد کردن خودم. ولی از پارسال اینا دیگه واقعا خیلی حوصله هم نمیکشید، یعنی ترجیح میدادم برم یه کمی تو آرامش بیشتری، و البته کاری هم که میکردم و سرویسی هم که میتونستم به شرکت ها بدم هم یه ذره به این سمت رفته بود. یعنی مثلا من پارسال که آپ بودم بعد از کرفس، کارم همین بود که فقط کار کنم رو استراتژی هایی این که حالا آپی که اینقدر بزرگ شده تو چه بازارهایی دیگه میتونه وارد بشه و مثلا فرصت براش مهیاست. این یه کاری بود که خیلی به من فرصت داد که بیا مثلا لاهیجان، یعنی چون درگیری که این با تیم وجود داشت خیلی بیشتر مطالعه و گفتگو اینها بود، میتونستم که مثلا ریموت انجامش بدم. اما منم از خدا خواسته هم اومدم تو آرامش. ما الان یه روستایی زندگی میکنیم، مثلا فکر کنم یه رو بالای جام فاصله داره.
من فکر کردم همینجاست منزلتون، یعنی مثلا طبقه بالا اینجا جای دیگه ای؟
نه آره، ما یه روستایی جنوب لاهیجان، یه ذره تو ارتفاعات اطراف لاهیجان. ولی همزمان داریم تو روستا زندگی میکنیم، هم مثلا حالا پیله هست، هم تو هفته یکی دوتا جلسه مثلا با بعضی از شرکت ها کم کن دارن، اینا همش هستا. ولی اگه ازم میپرسی فقط به خاطر علاقه به این کار یا علاقه به بیزینس را انداختن نبود. یعنی ما یه نقطه واقعا تصمیم گرفتیم بریم یه مغازه 15 متری تو لاهیجان بزنیم که فقط خرج اجاره خونمون رو در بیاریم که بتونیم از تهران بیایم بیرون. یعنی اون چیزی که درایور اصلی بود، جرقه اصلی رو زد. آره ما این ایده ها رو داشتیم همیشه، دوستش مثل خوردنیه شهرهای مختلف رو بیاریم به آدم معرفی کنیم، با ذوق این کار رو میکردیم. هر بار میرفتیم سفر یه چیزی میآوردیم، یکی میگفتیم اینو بخور ببین. آره این علاقه همون بود، دوست داشتیم، ولی درایور اصلی واقعا زندگی نکردم تو تهران بود. اینکه با هم دیگه حرف زدیم گفتیم یه کاری بکنیم که بتونیم اینجا زندگی کنیم، لازم نباشه بریم تهران. چون یه تلاش اولیه هم کردیم قبل از داستانه شهری و که خب لاهیجان بودیم و تهران هم نمی رفتیم، ولی بعدش دوباره مجبور شدیم، فشار زندگی و اینا اومد، افسردگی، بعد مثلا قتل مهسا امینی هم بود و حالا قبل ترش پسرای منم برای همیشه از ایران رفته بودن. یعنی موضوعات خیلی سختی پشت سر هم دیگه جمع شده بود و دیگه نمیتونستیم تهران باشیم دیگه. واقعا اومدیم و میگم، یعنی آره دنبال علاقمون اومدیم، و علاقمون هم خیلی بهمون کمک کرد که توش بتونیم عمیق شیم، بتونیم کار خوبی انجام بدیم، بتونیم توش وقت بذاریم. ولی یه چی میگن بغزن لماویه هم اونجا کار میکرد، فقط حبن لعلی نبود، یه نخواستنی هم توش بود. آه. که اون نخواستن هم ما رو هل داد به این سمت.
پول و پوش با هم داشته کار میکرد.
دقیقا
دقیقا. آره میفهم. الان بهتر فهمیدم. برای تو هم همین شکلی بود؟
من خب یه ذره فرق میکنه اولش، چون حالا محمدعلی تو کارش کاره رو دوست داشت، یعنی اون فضایی که کار میکرد و بیزینس و یا هر چیزی که بود و دوست داشت، ولی من اینقدر کارم رو دوست نداشتم که واقعا دوست نداشتم. مثلا چون من هر روزی که میرفتم سر کار، مثلا میشستم پشت سیستمم و مثلا مخصوصا تو یکی از شرکت‌ها جلوم شیشه بود و آدما رو می‌دیدم بیرون و می‌گفتم زندگی در جریانه و من باید توی یه ساختمونی بشینم، حد چقدر هم کارم مؤثر باشه نمیتونستم باهاش خوشحال باشم. در واقع خیلی از آدما رو هم من دیدم توی این سالایی که کار کردم که خوشحال بودن با کاری که انجام میدادن، و حالا مثلا میخواییم بگیم کارمندیه یا هر چیزی، خوشحال بودن. اونا من همیشه بهشون قبطه میخوردم که مثلا انقدر خوبن و مثلا میتونن با این کار ارتباط بگیرن، و من خیلی تلاش کردم تا بفهمم که واقعا به چی علاقه دارم، دوست دارم چی کار بکنم، اصلا چه نوع کاری دوست دارم بکنم. یعنی همین که میگی، من واقعا بعد از یه تایمی فهمیدم اوکی، خب من آدم پشت سیستم نشستن نیستم، من کار اجرایی دوست دارم، من دوست دارم که مثلا یک بیزینسی رو خودم راه بندازم و خودم مدیریتش بکنم، حالا هرچند کوچیک. یعنی اینا شاید خیلی، حالا نمیدونم چجوری میشه تعریفش کرد، ولی هی ریز ریز اینا رو گذاشتم کنار هم و دیدم که اوکی، من اگه بخوام یه کاری انجام بدم که باهاش خوشحال هم باشم، این ویژگی ها رو میتونه داشته باشه. و برای من واقعا کار کردن این شکلی شده بود که اگه کار رو دوست نداشته باشم، در واقع زندگی نمی کنم. یعنی انقدر برام این علاقه مهمه.
من به شکل دوره‌ای تو کارگاه سعی کنم این اتفاق میفته، یه موضوعی رو انگار دارم دنبالش میگردم در گفتگو با آدمایی که الزاماً ارتباطی با هم دیگه ندارم. الان یه مدتی جسته گریخته کلید واژه کانونی با سو ذهن خودم، شاید در متن گفتگو الزاماً اینجوری نباشه، همین قصه اینه که آقا من الان این کار رو دوست دارم. خب تو ذهن من و برای من و در زیست من، این سومی توصیف دقیق‌تریه، رسیدن به این چیزی که تو الان خطی تعریفش کردی، من این کارو دوست دارم، کارو دوست دارم، یه پروژه مثلا 10 ساله بوده از محل تجربه یه عالمه کاری که از اون کارام بدم نیومده ها. مثلا اینجوری نبودم که مثلا تو بگم حالم بده با این کار، نه برام، ولی یه جاهایی هم جوری بودم که این کاره حالمو خیلی بهتر میکنه. این کاره، سوالی که با خودم دارم هم میکنم، یک اینه که پاسخهایی که هر کدام از ما در هر مقطعی به این سواله میدیم که آقا من این کار رو دوست دارم یا نه، چقدر اصیله، چقدر واقعیه، یا اینکه چقدر برساخته از یه پارامترهاییه که تحت ید و کنترل من نیست. میدونی سخیفش این میشه که آیا داره از بیرون به من حق نمیشه، یا اینکه نه یه چیزایی پس ذهن من تو لایه‌هایی از وجود من هست که اصلا خودم بهش اشراف و آگاهی ندارم، یا اون داره. و این خیلی مهم نیست به نظرم پاسخ به این سوال. پاسخ مهمتر اینه که چقدر پای داره. میدونی داشتم به محمدعلی میگفتم که منم دارم فکر میکنم به از تهران بیرون زدن و اصلا این سفرم که اومدم لاهیجان، یه جورایی مثلا ترایال خیلی کوچولوه واسه اون قضیه که مثلا یه بخشی از این بازار رو دارم کار هم میکنم ببینم که البته این برام اتفاق تازه‌ای نیست.
آدم ها وقتی اینو میگه، ما این مدت پاش زیاد مواجه میشیم که آدم ها ما رو میبینن میگن داریم بهش فکر میکنیم، و هر دو تا چشممون برق میزنه، اون روح شیطانیمون میاد بالا که خب یه تارگتی پیدا کردیم باید روش کار کنیم.
ولی این سوال رو دارم که میلاد جون، تو چقدر مطمئنی که 2 سال دیگه هم همین پاسخ رو داری؟ 2 سال دیگه هم حال میکنی با این قضیه؟ 5 سال دیگه هم من اینجوری به این پاسخ میرسم که خب به جز شما 3-4 نفر دیگر هم میشنوم که این نیمچه مهاجرت معکوس اگه اسمشو بذاریم و داشته تهران رفتم، همه به نظر فعلا موندن به جز یه مورد که رفت از ایران، محمد قائد پناه که رفت کلن از ایران، یا مثلا نیما بود یادمه یه بازی اینجا زندگی کرد، بچه های دیگه. آره
نیما پونیشه.
حالا این روزه رو بخوام جمعش بکنم، تو چقدر مطمئنی که الان این چیزی که پیدا کردی، خب این پکیج پشن های مختلفت که الان ترکیب شده زندگی در یه روستا و کار توی پیله، ساختن پیله و همه اون بازیگوشی هایی که الان توش داری، قرار مانا باقی بماند، پایدار بماند؟ اصلا بهش فکر کردی یا نه؟
آره، اصلا قبل اینکه بخوام همچین کاری بکنم همیشه همین حرفی که خودت زدی بهش فکر میکردم که اوکی، حالا چه معلوم که، مخصوصا من که فکر میکردم بیام تهران خیلی همه چی بهتر میشه، همه چی رنگارنگ‌تر میشه، زندگی مستقل یه جور دیگه است و اینا، دیدم نیست. خب الان چه معلوم که من برم توی مثلا، حالا گیریم دست داد و من رفتم توی روستایی هم زندگی کردم و یه بیزینسی هم واسه خودم راه انداختم، چه معلوم که خوشحال باشم. من خیلی به این فکر کرده بودم. این که میگی چقدر مطمئنی که مانا باشه، واقعا نمیتونم بگم که خیلی مطمئنم، چون خیلی یعنی در واقع تجربه به هم نشون داده که چقدر آدمیزاد میتونه تغییر کنه، چقدر شرایط میتونه تغییر کنه، خیلی چیزا هست که میتونه تأثیر بذاره. ولی جوابی که میتونم بدم اینه که من توی این 32 سال زندگیم، حالا اصلا بگیریم اون دوران 18 سال که مجبور بودم حالا اصلا با خانواده زندگی کنم و درس و این حرفا، حالا اون 13 سالیشو که خودم ساختم، 13 سال درست گفتم؟ آره، اون 13 سالی که خودم ساختم رو هیچ وقت به خوشحالی این روزهام نبودم. در واقع میتونم اینجوری بگم که الان حداقل میدونم یه تصمیمی گرفتم، انجامش دادم و حالم خوبه.
میفهمم، میتونم این تیکر میتونم بفهمم و فکر میکنم که خوشحالی آدم 30 ساله خیلی خوشحالیش بیشتر از یه بچه 20 ساله است.
دقیقا
فرق میکنه. من چند وقت پیش یه استوری گذاشتم، نوشتم که از مزایای لایجان زندگی کردن، ببین زدی تو خال، البته از مزایای لایجان زندگی کردن که ظهر میتونی بری خونه نهار بخوری. من سالها بود مثلا فرصتش پیش نیومده بود که مثلا وسط روز برم خونه نهار بخورم بیام. یه مدت محدودی تهران، محل کارم خیلی نزدیک خونه بود، این کار بعضی روزا میکردم. بعد یه کسی اومد ریپلای زد که اینا از ویژگی بازنشسته شدنه. و بعد من دیدم راست میگه، من 10 سال پیش اعصابمو خورد میکرد. من یادم نمیره وقتی که از اصفهان اومدم تهران، از سرعت پایین راه رفتن آدم تو خیابونه اصفهان عصبانی میشدم، از اینکه چرا این مغازه داره از سر کوچه داره میاد، هیچ عجله ای نداره، بیاد درو باز کن یه شیر میخوام بگیرم برم، چرا نمیای باز کنی و هیچ عجله ای نداره برای مثلا باز کردن مغازه. من اینا اون زمانی که مثلا سنم کمتر بود به این فشار می آورد، ولی الان یه چیز دیگه ای میخوام. یعنی جواب تو رو اون سوالی که از مهنوش پرسیدی من اینجوری میدم که اولا باید بری امتحان کنی بفهمی خوشت میاد یا نه، تا امتحان نکنی نمیفهمی. و راستش زندگی هم چیزی جز امتحان کردن نیست، یعنی ضرری که نداره، میری امتحان میکنی، میشه هزینه هاشو کم کرد، هزینه های اون امتحان کردن هم. مثلا من به یک از دوستان گفتم که حالا نمیخواد همه چی تو بکنی، مثلا بیای یا حالا مثلا یه خونه ای که میتونی چند ماه مثلا اجاره کنی، مثلا سعی کن روزای بیشتری بیای بمونی، ببین مثلا چالشات چیه، امتحان کن. این تا امتحان نکنی که نمیفهمی، بعدم حالا اگه فهمیدی خوب نیست که خوب دوباره تغییر میدی.
کنترل زد داره، جزء کارای نیست که،
یعنی تو... اصلا زندگی همینه دیگه، مدام تغییر بدی و بری یه چیز دیگه ای رو امتحان کنی.
ببین باز اینجا خودمو دارم چیز میکنم، خودمو بخوام مبنا قرار بدم، مبنا نه که من آدم مهمی ام به عنوان در پاسخ این توضیح تو. یه پارادایمی وجود داره که ما هممون توشیم دیگه، که میگه آقا زندگی درست اینگونه است. خب خیلی هم چیز بد و اشتباه و مثلا عجیب غریبی هم نیست، میگه آقا تو کار کن یه حجم خوبی هر روز کار کن. اتفاقا الان مثلا یه خورده این پارادایمه داره جنبه های زیستی هم درش پررنگتر میشه، باشگاه رو غذا خوب بخور، مثلا مدیتیشن کن. میدونی یه چیزی هست به عنوان، دیدی دیگه تو اینستاگرام الان همه دارن میدونن، همه مثلا دارن مدیتیت میکنن و اینا، بود خوبش اصلا با نگاه طعنه آمیز واقعا نمیگم. anyway این پارادایم، پارادایم پذیرفته شده ایه، پارادایمیه که از بیرون که آدم ها میبینن که خب این داره خوب زندگی میکنه، درست داره زندگی میکنه، شما وارد یه پارادایم دیگری شدید، یعنی یه پارادایم رو خودتون واسه خودتون ساختید. خب اولی فضیلتی در اولین و انامی نفر بودن هم نیست، انگار که انتخاب کردی که آقا از این پارادایم میام بیرون، حالا اون کار کارمندی هست کریر پسمو نمیخوام الزاما مثلا تو فضای استارتاپی توی اون متر بخوای نگاه بکنی تو اشتباه کردی، با اون گایدلاین بخوای نگاه بکنی شما اشتباه کردی، از کریر مثلا فایننس اومدی بیرون، میدونی چی میگم، اومدی یه چیز تازه‌ای ساختی و این حتما که ممکنه هزینه‌ای هم داشته باشه، میدونی هزینه با مترای اون پارادایم قبلیه، اون پارادایم پذیرفته شده تره، این ور تو داری یه سبک تازه استفاده میکنی. یه چیزی تو گفتی تو صحبتات که اصلا زندگی همینه، خیلی داره شعاری میشه این یه تیکه، ولی برای خودم خیلی درسته و شعاری نیست، که واقعا هم همینه دیگه، میدونی این بدو بدوه ساختنه رو هم گذاشتنه، که خب what's next، یعنی میدونی تا یه جایی انگار که آدم باید پاس کنه، نگاه کنه ببینه که داره اون مسیری که میره، برای من حداقل دارم سعی میکنم چیزی که میگم و زندگی کنم تا حدودی هم کردم، ببین آقا این کاری که داری میکنی همون کاری هست که باید برای تو باید، یا اینکه نه چون همه دارن اونوری میدونن تو هم کاساتو گرفتی دستت داری دنبال این جماعت میدونی، میدونی و البته که آسون هم نیست، یعنی به این راحتی هم نیست که تو بگی خب من دیگه فهمیدم دیگه، من دیگه مثلا میدونی یه وقتای اونورش هم الان دیدی مثلا ملت میرن هرمز مثلا کمپ میزنن یه فاز مثلا چیز برمیدارن، اونم به نظر من یه بخشش ادا اطفارو، حالا این تیکر شاید در بیان
جریان، وقتی تو جریان قرار میگیری جریان تو رو با خودش میبره، راحت تره، هزینه کمتری مصرف میکنی، سوخت کمتری مصرف میکنی، پارو لازم نیست بزنی میدی، اگه خواستی مسیر تو عوض کنی باید پارو بزنی و این یه انرژی بهت وارد میکنه. به هر حال ما یه هزینه هایی دادیم، شاید از مهمترینش اینه که مثلا از خانوادهمون دورتر شدیم، مثلا من چند سال بعد از چند سال که اومده بودم تهران، مامان بابا من پاشدم اومدن تهران، بعد حالا من الان پاشدم اومدم لاهیجان و مامانم میگه که دیگه من اگه بیام لاهیجان دیگه از اصفهان خیلی دور میشم. شاید که یکی از مثلا هزینه‌ای که دادیم همینه که ارتباط با ارتباطاتمون تحت تاثیر قرار گرفته یا خیلی چیزای دیگه ای.
یه چیزی میخواستم بگم من در مورد حرفی که زدی در مورد این که مثلا یه چیزی اور در واقع حالا اصطلاح
پارادایم زدید اینجوری که خب شما گفتی مثلا جمعش کنم.
نه آخه میخواستم بگم، گفتم شاید دور، شاید دارین میرین ازش. در مورد چیز گفتین که وقتی یکی مثلا میگه که آقا این مسیر همین، حالا در مورد محمد علی این که توی استارتاپ بوده و هر کار اینجوری میکرده، الان اون کسایی که میبینن احتمالا اینجوری هن که کار اشتباهی کرده. من حالا خیلی شاید موردای کوچیک باشه ولی واقعا بابتش ضربه خوردم، واسه همین میگم. مثلا من زمانی که دانشگاه قبول شدم، وقتی مدیریت مالی قبول شدم، یک ماه بعد که مثلا تکمیل ظرفیت و اینا اومد، خب من راهنمای مشاوره مثلا شهید بهشتی هم قبول شدم و خب راهنمای مشاوره درسته که از روانشناسی بالینی کمتر بود ولی خب خیلی نزدیک بود به علاقه من.
تو ارشد رو میتونستی روانشناسی بخونی؟
دقیقاً. و رفتم با مشاور خودم صحبت کردم، با یکی از استادای دانشگاه خودمون صحبت کردم و خب مشاورم که اینجوری بود که خب اون موقع فایننس خیلی چیز شده بود و تازه داشت مثلا خیلی رو بورس می اومد و اینا، و گفت اصلا فکرشو نکن، مثلا کار اشتباهی میکنی و همین، هیچ توضیحی نداد. و خب استادمونم که خب مالی خونده بود، فایننس خونده بود، گفت اصلا تو نمیدونی دنیاییه، چه پولی میتونی دراری، چه مثلا چیزی میتونی برای خودت بسازی و اینا. و من ولی هی با خودم اینجوری بودم که من دوست ندارم، ولی اینا دارن میگن که اشتباه میکنی، و گفتم خب لابد چیز دیگه، و این کار کردم، رفتم خوندم، یعنی من میتونستم که همیشه هم میگم کاش چیز کردم. دوباره برای ارشد، با اینکه من 4 سال ضربه خورده بودم، برای ارشد من خواستم برم خب مثلا بازرگانی بخونم، چون میدونستم بازرگانی به بیزینس نزدیکتره، دیگه فهمیده بودم که چی دوست دارم. باز دوباره یکی دیگه از استادای من مثلا داشتم باش حرف میزدم، خیلی استادی بود که مثلا تو فایننس من خیلی قبولش دارم، خیلی آدم خفنیه، الان هم مثلا میدونم که مثلا واقعا فوق‌العاده است این آدم تو فایننس، ولی این آدم واقعا یکی دو ماه وقت گذاشت و منو راضی کرد که نه، برو ارشدت رو هم فایننس بخون. و من دوباره اینجوری شدم که خب هی شروع کرد توضیح بده در واقع در مورد جز این آدم، ولی نیمت فقط بگه چیز، توضیح داد این کار میتونی بکنی، قشنگ وقت گذاشت برام، من توضیح داد و اینا، و من گفتم که خب باشه اینایی که میگه این تیکه هاش جذابه، و من باز هم رفتم. آره، یعنی میخوام بگم که اون آدم ها دارن شاید
پیش نه توی اون همون پارادایمه داره مشورت میده.
دقیقاً. دقیقاً، ولی اون قسمت تو رو، شخصیت تو رو در نظر نمیگیره توی اون مجموعه ای که داره پیش میره. یعنی همین حرفی که زدی، اگه مثلا این روزا آدم ها چه میدونم مثلا زیاد سفر میرن، شاید اگه یه ذره به خودشونم برگردن بگه که مثلا طرف ببینه که چه میدونم شاید اصلا خیلی اهل سفرم نباشه، شاید حتی بره مثلا یا کمپ، مثلا خیلی آدم میرن کمپینگ، مثلا این واقعا یه تایمی اگه برگرده به خودش بگه وای من اصلا دوست دارم برم هتل مثلا آفر. ولی آفر. انقدر که توی این موجه میافتن که خودم افتادم دیگه، یعنی من اشتباهی دوبار رفتم، و واقعا وقتی که از کار آخرم میخواستم بیام بیرون و بیام لاهیجان، مدیر من به من گفت تو برو ولی نمیدونی چه اشتباهی داری میکنی، و من اینجوری بودم که آقا دوبار دو نفر دیگه این حرفو به من زدن، زندگیم نابود شد دیگه، میدونم میخوام چی کار بکنم.
حتی چند وقت پیش تو برای پیشنهادی شد از یه آره. شرکت خفنی بودش که آره. مثلا تو کار پیانو
آره. یعنی همشون هم اینجوری بودن که دوباره داری اشتباه میکنی، مثلا اینا گفتم باشه من ترجیح میدم که کاری که خودم فکر میکنم باهاش اوکی ترمو انجام بدم، تا اینکه مثلا حتی اگه شما از بیرون میبینی من اشتباه میکنم اشکال نداره دیگه،
میخوام بکنم.
آره واقعا فهمیدم که نباید خیلی درگیره.
آره امیدوارم اون دوستانی که حالا اون کسی که تو لای کارشناسی و ارشد بدیم ادوایس داده، من راستش اونجا مسئولیت تو رو پررنگ‌تر میدونم، بالغ‌تر بودی، تحصیل کردید یه خورده میدونی، ولی اینایی که الان شغلشون مشاوره تحصیلی و ایناست و این بچه‌ها 18 19 ساله میان میشینن پیششون و فقط با عدد و رقم با اینا مواجهه میکنن، من یه برادرزاده 16 ساله دارم که در شرف انتخاب رشته و دانشگاه و ایناست، حالا خدا رو شکر مدرسه‌اش خیلی دارن کمکش میکنن، خیلی اتفاقا مشاوره خود مدرسه خیلی فضاشون فضای در واقع پرسونال کردن اون فضای مشاوره است، یه خوردم خب بهترم شده دیگه،
خیلی بهتر شده.
ولی کماکان همه توی عدد و رقم میدونی الان اصلا این جمله کدریه که الان چه رشته خوبه، یعنی چی؟ یعنی چی واقعا؟
یعنی اون آدمو برداری هر آدم دیگه هم بذاری انگار بعد فرمول کار کنه.
حالا صادقانه باز زمان خود من کمتر این گونه بود بودا، ولی مثلا زمان برادر و خواهرم که ابتدای دهه 60 قشنگ اینجوری بود، آقا الان همه کامپیوتر، الان همه برق، الان همه معماری، الان همه عمران، میدونی کاملا فله‌ای، کاملا گله‌ای، اصلا یه چیز عجیب غریب هنوزم هست، هنوزم رگه هاشو تو میتونی در واقع ببینی، و چقدر جاش خالیه، چقدر جای این مدل کار که واقعا یه آدمی بیاد و توی اون جایی که من اینجوری فکر میکنم، شدم اشتباه میکنم، بچه 18 19 20 21 22 ساله اولا نه امکان تصمیم گیری های بزرگ رو داره و نه اصلا لازمه که توی اون بازه تو بچه رو بذاری توی این موقعیت که آقا تو الان باید تصمیم بگیری و الان باید این مثلا یک چیز یک بار است میدونی، و اونجا چقدر نقشه یه کوچ، یه مربی، یه معلم، یه مشاور واقعی میدونی، نه کسی که بخواد بیاد اون قالب رو روی تو بنشونه. خلاصه که این شکلی.
آره.
شما چیز دیگه ندارین اضافه کنین؟
خیر.
آقا پیله رئیسش کیه؟
ما با هم دیگه راشن
داشتیم. دیگه بالاخره رئیسی دارم. خود این کانفلیکت ایجاد نمی‌کنه.
منظورت از رئیس چیه؟
آره.
سی او. انا سعی انتظارم یه جوری گفتی منظورت چیه؟
یه جوری گفتی من بعد یه جوری دیگه بشینم. اصلا صافتر بشینم.
نه بذار سوالم اینجوری بپرسم، منظورم چی بود؟ منظورم اینه که خب شما در واقع ارتباط چیز داریم با هم دیگه، ارتباط دوستانه نزدیکی داریم با هم، و خب توی بیزینس یه جاهای کانفلیکت در واقع توی موقعیت چیز پیش میاد، و هر دوتونم توی یک موقعیت تازه ای توی یک شهر جدید میدونی، یعنی یه فوتپرینتی هست که شما رو و خود کانسپت بیزینس کانفلیکت ایجاد کرده این وضعیت یا نه؟
خیلی زیاد.
ابزارتون برای حلش چیه؟
گفتگو یه سری قوانین گراند رولی که واقعا سعی میکنیم تو هر شرطی دنبال کنیم. مثلا درباره همین که پرسیدی رئیس کیه، به نظرم بهتر بپرسید تو چه موضوعی.
تفکیک
مثلا فرض کن که حوزه مثلا فروش مسئولیتش با منه، حوزه عملیات و تولید و بسته‌بندی همه کارهای اجرایی که چرخوندن این بیزینس دی تو دی داره مسئولیتش با مهنوشه. البته اگه توی حوزه‌ای که مثلا حوزه کاری مهنوشه، من نظر میدم، پیشنهاد میدم، یه تجربه‌ای دارم شیر میکنم اینا، اون تا میدونم که مهنوش باید تصمیم بگیره. و حالا تو حوزه‌های دیگه هم هست، مثلا فرض کنیم بچه‌هایی که کار سوشالمون رو میکنن، در دیروز برای استوری یه بحثی داشتیم که من میگفتم مثلا من با این فونت اوکی نیستم و اون یه توضیحی میداد که آقا بهتره که ما مثلا فونت مثلا عکس استفاده نکنیم، متن باشه رو عکس. من نظرشو میپذیرم، یعنی چون فکر میکنم که تخصص اون کاری که اون داره روش انجام میده و اینا، بنابراین خیلی احساس نمیکنم اینجا باید یه رئیسی وجود داشته باشه. این حال یکی از قوانینمونه، ولی سعی کردیم یه سری گایدلاینایی بذاریم که ازش رد نشیم تحت هر شرایطی.
یکیش دیالوگ، دومیش بحث تفویض وظایف کلانه مثلا، یعنی دیویژنال اومدین.
حتی خورد مثلا فرض کنین که درباره جزئیات کار بچه های کارگاه مثلا یه چیز کلی ممکنه ما درباره صحبت کنیم، ولی باز من فکر کنم مثلا حالا نه درباره پیله، قبلا هم اینجوری فکر می‌کردم، اگه شما یه کسی یه همکاری رو میاری تو تیمت و یه مسئولیتی بهش میسپاری، من فکر تیم بوده که این بهتر این کار رو انجام میده. اون قراره تمرکز بیشتری رو اون کار بکنه، قراره فقط به اون کار فکر کنه، پس خودت هم باید تصمیم گیری رو هم تعداد زیادی بسپاری به خودش.
آره تو لایه کارمند میفهمم، خب تو لایه کارمند میفهمم، تو لایه مدیر، یعنی کارمند از سینیورترین تا جونیورترین، تو به هر حال به اندازه پوزیشن آدمه تو باید بهش اختیارات بدی، بهش امکان تصمیم سازی و تو همان خطا بدی، ولی مناسبت کارفرما در واقع کارمند، هم تو آگاهی هم اون آدمه بهش، هر چقدر هم فضا دوستانه باشه، هر چقدر هم باید فضای کوفاندری، فضای شراکت، این آدمی داره میگه که تجربه خیلی روشنی تو فضای شراکت نداشته صادقانه، با اینکه خودم آدم خوبی میدونم و شرکام هم آدم های خوبی بودن و الان بجز یکیشون با همش بجز دوتاشون با همشون رفیقم، یعنی دوستیم و دوستان خیلی نزدیکی هم هستیم تو اما، ولی بیزینس کار نکرد. اینو بذارم که نه، شاید منظور از اون سوالی که رئیس که میخواستم به این برسم که کوفاندریه چجوری داره کار میکنه. و راستش هم بخوام بهتون بگم کیس استادی موفق کوفاندری خیلی کم میشناسم. میدونی اجاز آدم هایی که رابطه خونی دارن، یعنی دوتا برادر بودن، فقط همین تو ذهنم دو برادری میرسه، هم توی مثلا کافه بازار کار کرده، هم توی دیجیکالا کار کرده. میدونی کیس علی بابا خیلی کیسات عجیبیه، چون کوفاندراش خب خیلی کنتراستشون با هم دیگه بالاست، ولی دارن با هم دیگه کار میکنن و بعد من از بیرون که نگاه میکنم احساس میکنم مثلا همین کنتراست هم کار کرد. برگردیم روی قصه،
به نظرم نکته رو خودت گفتی ها، یعنی حالا درباره علی بابا چون من از نزدیک این آدما رو دیدم، عمیقا اعتقاد دارن به اینکه هم دیگه رو دارن کامل میکنن، چون این اعتقاد رو دارن، اون حس اینکه من رئیسم تو رئیسی، من سهمم بیشتره، من باید بگم و اینا، خیلی اون شکلی بینشون نیست، چون حسشون اینه که اون اومده که من بهترشم، اون اومده که، یعنی اون کامل کردنه
یه سطح بالایی از بلوغ و اشراف بر خود نیاز داره. یعنی من اینجا، من امروز اگر که بخوام بگم شراکت خوب است یا بد، میگم بد است. تو میگم بد است. و اگر کسی بخواد پا بر این عرصه بگذاره و در این عرصه بگذاره، میگم که تو هم تو خودت باید یه سطح بالایی از بلوغ داشته باشی. بلوغ یعنی این که همین دیزاگریان کامیتمنت، یه شکلی از تو خیلی کار سختی ها، در کلام ساده است. اگر که مثلا به نظر من مهروش اینو نباید بذاره اینجا و اینجوری باشم که خب حالا گذاشت، من این خیلی ظرفیت ذهنی گنده ای میخواد که تو اگر که با همه وجود، با همه تجربت معتقدی که این کار اشتباهه، ولی اون آدمی که آنرشه میگه درسته اون کار رو انجام بده، بتونی با ذهنی راحت و آرام کنار بیای. میدونی چی میخوام بگم؟ و هر چقدر هم عدلی آدم توسعه یافته باشه، کوفاندرش نباشه هم کار نمیکنه. یعنی واقعیتش اینه که به همون میزان خودشناسی، دگرپذیری باید در طرف مقابل هم باشه. من تجربه من اینجوریه، یعنی من اینجوریه که با آدمایی که من باهاشون کوفاندر شدم میگم از من یه وقتایی حالا دارم با کمی تواضع میگم آدم حسابی تر بودن شاید، خب ولی الزاما ما الاین نبودیم. آره یه خورده این تفاضله به نظرم هست. حالا
ببین خیلی کار سختیه ها، یعنی ما اگه بخوایم مثلا بگیم که نه خیلی همه چیز گل و بلبل اینا، نه نیست واقعا. واقعا ما چالش داریم، مثلا حتی در مورد اینکه حالا ما سعی کردیم برای اینکه خیلی به چالش نخوریم این که مسئولیت هامونو جدا کنیم، مثلا بگیم آقا این مدیریت این بخش با تو، این مدیریت این بخش با من، یه سری مسئولیت هام هستش که حتی مشترک انجام میدیم، ولی یعنی تا جایی که شده ما شفاف کردیم مسائل رو، ولی خیلی سخته. نکته اصلیش اینه که ما پیله خیلی برامون مهمه، بیزینس برامون مهمه، واسه همین سعی میکنیم که اگه حتی جایی به قول تو مثلا مخالف هستیم، نه لزومن چون پیله باز برامون مهمه کوتاه بیاییم، ما سعی میکنیم که هی در موردش حرف بزنیم. خیلی فکر میکنم که میتونه شعارگونه باشه ها، ولی هست واقعا این شکلی، چون هدفمون اینه که آقا ما به قول تو اون چیزی که همیشه و همه جا تعریف میشه که شریک بده یا شریک نمیتونه با هم کنار بیاد یا هر چیزی رو، این همیشه رو روش نچسبونیم. مثلا بگیم که آقا آره سخته، واقعا اینجوریه که مثلا تو ذهنیتت فرق میکنه، هدفت ممکنه فرق بکنه، اصلا در مورد یه چیز خیلی ساده، این که مثلا الان استوری بذارم یا یه ساعت دیگه، مثلا ممکنه حتی با هم اختلاف نظر داشته باشید، ولی اینجوری نیست که بگی که خب اگه این اتفاق نیفته پس اون آدم مثلا منو در نظر نگرفته یا مثلا حرف منو در نظر نگرفته یا این شراکت مشکل داره.
من حرف مهنوشو اینجوری میتونم از زبان خودم بگم که پیله مهمه و ما تقریبا مطمئنیم که همون قدری که برای من مهمه برای مهنوش هم مهمه، برای همین نسبت به تصمیماتش خیال جمعی دارم، چون میدونم شوخی نداره دربارش، خیلی جدیه دربارش. یه چیز دیگر هم اضافه میکنم، اونم اینه که ببین فقط پرفکت شدن خروجی مهم نیست به نظر من، یعنی اینکه این محصول باید این شکلی باشه فقط مهم نیست، این تیمم باید بتونه این محصول رو این شکلی بسازه. یعنی اگه من فکر میکنم اینجوری خوبه، اون تیمم باید یاد بگیره. بنابراین اگه من اون زمین بازی رو به تیم ندم که بره آزمون رو خطاشو بکنه و یاد بگیره، این لرنینگ توش پیش نمیاد و اون چیز خوب ساخته نمیشه، چون من که نمیتونم، من یا مهنوش که نمیتونیم همه جزئیاتو دربارش نظر بدیم یا نظارت هر روزه‌ای بکنیم. برای همین تو تا اون زمین بازی رو ندی اون کیفیت اصلا ساخته نمیشه، ولو اینکه همین الان من بهتر از کسی دیگه انجامش میدم، باید یه فرآیندی رو بسازم که اون تیم ممبر بتونه بهتر از من انجامش بده. اگه این کارو کردم ما موفق میشیم، برای همینه که خیالم خیلی راحت تره تو تفویض کردن. یعنی اینجا موضوع فقط این نیستش که من حالا حقوق یه نفر دیگر رو دارم به رسمیت میشناسم، چون فکر میکنم اینجوری واقعا نتیجه بهتری حاصل میشه، اینجوری حتما پروداکت با کیفیت تری ساخته میشه اگه تیم بره روش.
سه تا تشدید میذارم روی اونچه که گفتی و یه جورایی وقتی از توسعه یافتگی حرف میزنم منظورم همینه. الان فکر میکنم که تجربه هم خالی از اثر نیست، یعنی فکر میکنم که همون تجربه های تو هم قبلا کوفاندر داشتی، یه سری بیزینس دیگه داشتی، فارغ از اینکه تو چه مناسبتی داشتی با کوفاندرها، اون این تجربه هایی که از اونها اندوختی هم احتمالا الان داری ایمپلیمنتش میکنی جایی که قبلا. همین الان لاتوهای حرفات داشتم به یه پروژه فکر میکردم که با یه سری کوفاندری جز کوفاندرهای خونی میچینیم، یعنی اونایی که مثلا فامیلی بیزنس دارن، من از من چیزای دیگه ای هست که داره نگه میداره.
من خواستم همون وقت بگم حمید و سعید محمدی من فکر نمی کنم کنار هم بودنشون به خاطر داداش بودنشونه، چون من با خواهرم نمیتونم مثلا بیزنس را بندازم، عزیز دلمه ها، ولی ما دنیاهای متفاوتی داریم. حالا اون چیزی که من از نزدیک دیدم اینا هر دوتاشون آدمای بسیار بسیار خود ساخته این، چطوری پیشرفتن بیزینس، چطوری بزرگ شدن بیزینس، چطوری حرکت کردن بیزینس و همکارشون خیلی برشون مهم بود، توجهشون رو فرآیند خیلی زیادتر تا مثلا موضوعات دیگه کسب و کاری. میخوام بگم یه چیزایی وجود داره توی این که تونستن شرکای خوبی باشن و مثلا کنار هم سالها این شکلی بیان جلو. من درباره شراکت، من شریکای زیادی داشتم که بیشتر تجربیاتشم تجربیات خوبی نشده آخرش، ولی حسم اینه که کار خفن و تنهایی نمیشه کرد. یعنی تو شراکت ریسک زیادی وجود داره ولی ریواردش هم خیلی زیاده. من ترجیح میدم که اون ریوارد بزرگ رو دنبال کنم و به نظرم میشه خودتو براش آماده کنی. یعنی برای شراکت بفهمی که مشکلاتی وجود داره، چیا رو باید حواست باشه و بری اونا رو درست کنی.
داشتم اینو میگفتم، با تو موافقم، خیلی هم جمله درستیه. آره، ریسک و ریواردش هر دوش میتونه خیلی جدی باشه. داشتم فکر میکردم که دو سه چندتایی که گزینه های موفقی از کوفاندری و شراکت دور اطرافم میشناسم و موفقم به این معنا که تو میدونیم که تو خالی هم نیست، ادا اطفارم نیست. حتما که کوفاندرهای علی بابا سر یه سری مسئله با هم دیگه چالش دارن، دعوا کردن، یقه‌گیری هم شاید کرده باشن وسطا، ولی اینکه این بیزینس قوام و دوام یافته و تو میدونی که اینا اوردی کماکان دارن کامیونیکیت میکنن، تعامل میکنن و یه ارتباط سازنده، واجهش به نظرم سازنده ساز. داشتم به این فکر میکردم که شاید حالا تو قالب کارگاه نه، مثلا یه آرتیکلی از توش تبیه، یه کتابی از توش تبیه، یه آموزه هایی که چون میدونی کانسپت خیلی کالچراله، خیلی توی به کانتکست خیلی مربوطه، یعنی اون چیزایی که ما توی مثلا منابع کتابایی که هست در موردش میخونی، مثلا تیم ورک داریم، مثلا کانتنت خوندم من در مورد اصلا تو چجوری میتونی یه کوفاندرشیپ ترم درست تعریف بکنی، ولی خیلی جاش تو احساس میکنی که آقا این با اون چه که ما هستیم و اون فضایی که ما درش هستیم مطابقت واو عینی حداقل نداره و بعد یه خانش بومی بعد انگار ازش پدید بیاد. حالا با خودت مشورت کنم ببینیم چجوریم، چی کار چه به نظر اگه یه چیز خوبی از توش داره خیلی چیز مفیدی میشه، خیلی چیز به درد بخوری میشه. آقا ما یک ساعت و اندی حرف زدیم، در مورد خود پیله حرف نزدیم. پیله رو اصلا معرفی میکنی چیه؟
بله،
آخه تلاش کردیم که زاویه دوربین آقای طاهری رو یه بذاریم که محصولات تو فلو باشن، ولی
پیله، ما خوراکی های خوشمزه شهرهای مختلف که برای عموم شاید حتی خیلی شناخته شده نباشن رو رفتیم از تامین کننده های محلی تهیه کردیم و اومدیم در واقع بسته‌بندی میکنیم اینجا و با برند پیله حالا عرضه میکنیم. این که میگم کمتر شناخته شده، مثلا ما شاید دو جور آجیلی داریم که مثلا مال جنوب فارس و اکثر آدم ها شاید در وهله اول خیلی ندونن چیه یا مثلا چه طعمیه. شاید خیلی مثلا وقتی تعریف میکنیم مثلا میگه این بادوم کوهیه، این پسته کوهیه، و میگن اه خب مثلا اینم پس از همون پسته میاد، ولی خب کاملا شکلش متمایزه، طعمش مثلا متفاوته. ولی در از هدفمون این بوده که یه جورایی بیایم فرهنگ جاهای مختلف رو به همه ایران، حالا شاید خیلی هدف بزرگیه، ولی معرفی بکنیم. خیلی هم سخته چون یکی دوتا نیستن این محصولات، هر شهری یا حتی میتونم بگم هر روستایی توی ایران واسه خودش یه محصولی داره. ولی در حالا کنار این موضوعی که حالا من میگم محصولات محلی، ما سعی کردیم این محصولات رو یه ذره با زندگی امروزی هماهنگ بکنیم. یعنی حالا زندگی امروزی خیلی همه چیز به سرعت، همه چیز داره رو دور تند انجام میشه، یا مثلا ممکنه غذاهایی باشن که دوست دارن که آدما مثلا دیگه اونجوری زمان زیادی وقت نذارن براش، چون غذای ایرانی خیلی زمان بره. و ما سعی کردیم حالا بیایم مثلا یکی از محصولاتمون که پنیر سیامزگی هست رو باهاش یک سری چاشنی یا سالسا درست بکنیم که بتونن توی ساندویچ و پاستا و پیتزا استفاده بکنن. در واقع ما هدفمون اینجوری هستش که اون فرهنگ غذایی گذشته رو که داره از بین میره رو با زندگی امروز هماهنگ بکنیم. این فکر میکنم بهترین تعریفی میشه که برای پیله بشه گفت.
چه با نمک؟ تنوعتونم زیاده نه؟ یعنی چون داشتی میگفتی که تامین کننده های مختلف داری، حالا این سوال دوتا بعدیمه، آیا دارین کم کم یه اکوسیستم میسازین از تامین کننده ها که اینا ذیل مثلا پیله کار کنن، یا اینکه نه اونا مایت شخص، یعنی شما اوردر میدین، یا اینکه نه اینا یه سری بیزینس هن که اوردی دارن کارا میکنن و شما هم دارین به عنوان یکی از چیزا میگیرین. ولی اینو جلوتر در خاطر میپرسم. تأمین این تنوع تو ذهن من خیلی کار پرهزینه‌ایه. خب و احتمالاً زمانی دو تا چهار تاش کار میکنه که تو یه اسکیل فروش خوب داشته باشی. درست دارم برداشت میکنم؟
درست داری برداشت میکنی؟ نمیدونم، نمیتونم جواب قطعی بدم دربارش. تأمین کردن این تنوع کار سختیه، خصوصا که این تولید کننده بوم محلی روال و نظم و شرایط خیلی روتینی هم ندارن. بعد از این محصولات فصلی هست، ما برای اینکه بتونیم تو طول سال داشته باشیمشون یه تمهیداتی باید فکر کنیم که مثلا چطوری میشه اینا رو نگه داشت تو طول سال، ولی اون تامین کننده مثلا شاید چند ماه تو سال فقط درست میکنه. کنترل کیفیتشون کار سختیه، چون به هر حال تو همشون تو شرایط کارگاهی بود محلی تولید میشن و برای اینکه مطمئن بشیم اینا سالمن، مشکلی براشون پیش نمیاد، کار سختی داریم تو کنترل کیفیت، تو ثابت نگه داشتن کیفیت. باز اون چیزی که برای اون مهمه که این مشتری ما مثلا این پنیر رو هر بار که میگیره همون مزه قبلی رو بده عوض نشه، خب اینم باز کار سختیه. بنابراین اینا کارهای سختیه. ولی اینکه پرسیدی نیاز به یه اسکیل بزرگی توی فروش داره، نمیتونم بگم آره اینجوریه. این تامین کننده که ما باشون کار میکنیم اغلبشون خودشون دارن میفروشن، کانالایی دارن که به صورت محلی اطراف خودشون یا حتی بعضیشون فروش اینستاگرام یا این هم دارن یا تلاش میکنن که داشته باشن. من نمیدونم چقدر حجم از فروششون رو تامین میکنه، ولی لزوما دور نیستن از فضاهای فروش خودشون. هنوز تو خیلی از محصولات ما حجم خرید عمده‌ای براشون برای خیلی از تامین کننده حساب نمیشیم. الان تو این دو ماهی که راه انداختیم، البته فکر میکنم که در ادامه خب این هی رشد میکنه و شرایط عوض میشه، ولی خب چالش های جدیه کار کردن باش. و حالا ما مثلا یکی دوتا محصول خیلی اولیه داریم که اینا شرایط تولیدشون مثلا یه ذره کارگاهای جدی تری هست، کارگاهای بزرگتری هست مثلا از تامین کننده خونه ای. خب اونا راحت ترن،
یعنی اونایی که خود فرم بیزنسی جدی تری دارن در تعامل با شما احتمالاً راحت ترن.
بله و من خب امیدوارم که هر چقدر که ما بریم جلوتر بتونیم به این تامین کننده کمک بکنیم که اسکیل بزرگتری پیدا کنن و شرایطشون هم بهتر
شه. ببین احساس میکنم یه مثلا پارادوکسی اینجا هست، اون بیزنسی که اوردی بیزنس بزرگتریه احتمالاً براش کمتر معنا داره تعامل جدی با پیله، میدونی، تا اون کوچولوتره. تو مانیتایزی که با اون بیزنس خیلی کوچیک‌تره می‌کنی براش معنادارتره و احتمالاً همدلانه‌تر تو کار می‌کنه، ولی خب یه سری پروتکل رو نمی‌تونه رعایت بکنه، زیرساختش رو در نداره، منابعش رو نداره. اون بیزنس حالا اون ایمپاورش کنی تو نسه چالش‌های دیگه‌ای احتمالاً در من فکر می‌کنم، نمی‌دونم، همین الان بذارم اسم مهم‌ترین چالش، یعنی من اگه جای تو بشینم مهم‌ترین چالش در واقع پیلر رو اسکیلش می‌بینم، می‌دونی، یعنی شما یه در واقع توسعه یک تنوع داری که یه سری محصول رو ردی داری و اگر که اون ویژن در واقع مرنوش رو بخوایم محقق بکنیم تو مثلا باید 10x 20x این بزرگتر شه، خب زیر ساخت فیزیکیت بیشتر میشه، پکینگ تو و و و و و حالا اینکه نگه داشتن فروش اینا، چون شما هم یه فراوری میکنی رو کالا دیگه، اینجوری که کالا رو بگیری بشینی تو شلفت، کالا یه اتفاقی واسش میفته، جا ریپک میشه و کنترل کیو سی میشه و و و. یه چالنج دیگه هم چالنج چیزه، یعنی خود همون لایه مارکتینگ قصه است، اینکه خب تو بتونی حالا تو لایه کامرسش، تو لایه فیزیکیش، همه اینا به نظر اسکیل رو داره دشوار میکنه، تو ذهن من دشواره. درست میفهمم؟
یه مرحله اضافه تر داره، یعنی مثلا شما وقتی که یه تنوع مثلا 10 تا محصول داری و داری به این فکر میکنی که فروش 10 تا تو روزت رو بکنی 100 تا تو روز، یه مسیری رو باید طی کنی که جذب مشتری بیشتره، تا با فانلت رو بزرگتر کنی، محصولت رو بتونی روش اورنس ایجاد بکنی. برای پیله ولی مهمه که همزمان که مشتری بیشتری میگیره تنوعش رو هم بزرگتر کنه، چون آدم ها اصلا برای یه چیز جدید اومدن پیله،
کاستومر شیر رو ببری بالاتر یه جورایی.
مشتری دنبال محصول جدید، یعنی میگه خب باشه حالا امسال اومدم ازت این 5 تا محصولت رو گرفتم، ولی دیگه منو راضی نمیکنه، سال دیگه بعد یه چیز دیگه ای برام بیاره، چون اصلا ما همین قول رو دادیم، ما قول دادیم که کنجکاوی کنیم تو مزه های ایرانی، قول دادیم که بریم بگردیم به نمایندگی از مشتری و یه چیزایی که ندیده و خیلی خوشمزه رو بتونیم با کیفیتش رو براش تامین کنیم. بنابراین آره یه لول دیگه ای هم داره، یعنی ما حتما باید محصولاتمون بیشتر بشه، ولی این بیشتر شدن هم روز من خیلی من خطی نمیبینمش. یعنی مثلا فکر میکنم که ما احتمالا سالهای بعد پیله های دیگه ای تو شهرهای دیگه ای خواهیم داشت که اونا ممکنه حسن منوشون و محصولاتشون با پیله لاهیجانی که این متفاوت باشه. ما اینجا توی گیلانیم، توی لاهیجانیم و یه حجم خوبی از محصولاتمون مرتبط با گیلان، ولی فکر میکنیم اگه یه پیله جنوب کشور داشته باشیم اونجا احتمالا محصولاتش یه کمی میکشه به جنوب کشور.
این هم خیلی بانمک میشه. آره این الگو رو من نمیشناسم تو دنیا هست.
ما وقتی که روی راه اندازی پیله کار میکردیم چند تا بنچمارک دیدیم تو کشورهای دیگه که روی آتنتیک فود کار میکنن. در واقع اونجا هدف اینه که استیک ولی نه همون استیک، مثلا ساندویچ ولی نه همون ساندویچ، شیرنی ولی نه همون شیرنی، و این داره تو دنیا در واقع مشتری خودش رو پیدا میکنه، فضای خودش رو باز میکنه و هم بیزینس های آنلاینش رو من تو این مدت دیدم، هم بیزینس های آفلاینش که هدفشون اینه که یه تجربه غذایی متفاوتی به شما بدن. حالا لزوماً همشون کانسپت بومی محلی ممکنه نداشته باشن، موضوع نوآوریه توی تجربه غذایی که حالا ما سعی کردیم اون گنجینه غذایی ایرانو بگیریم، اونو بکنیم سرمایه‌مون و روش نوآوری‌هایی بکنیم یکم کاربرد پذیرتر بشه.
من پکینگاتون اینو که نه فلال کردم خودش خیلی قشنگ معلومه که روی دیزاین خیلی وقت گذاشتین و خیلی خوراک الان شبید هدایای سازمانیه به نظر من. بابم شده دیگه، یعنی هدیه دادن خوراکی به نظر میاد که باب شده. یه بازه همه سررسید و اینا میدادن در دوران قدیمتر، یه چند وقتی هم بود که یه چیزایی میدادن که کاربردی نبود، میدونی گرونم، هزینه هم زیاد میشد، یعنی پول زیادی خرج شد. ولی من خودم جدی میگم شخصا مثلا ترجیح میدم مثلا چه میدونم یه چیزی که یه روایتی در کنارش داشته باشه، فارغ از این که مثلا چه میدونم یه چیز گرونی باشه الزاما، میدونی که یه داستان داشته باشه. فکر کنم مثلا اونجا هم مثلا شرکت ها دارین مثلا به این ور قصه هم فکر کردی، به بی تو بی ماجرا هم فکر کردی؟
یکی از جنبه های مهم مونه ما تو همین دو ماهی که شروع کردیم یه پروژه جدی بی تو بی برای یلدا انجام دادی با جاباما و خیلی هم تجربه
ارتباطات
اتفاقا ما اینقدر درگیر لانچ بودیم که بهش فکر نمی کردیم. یعنی من اون زمانی هم صحبت می کردیم برای بی تو بی، فکر می کردیم که عید نوروز و ما امسال تارگت می کنیم نمی رسیم برای در واقع یلدا و اینها کاری انجام بدیم، ولی خود بچه های جواب ما اومدن، اونا هم اتفاقا توی فورس و عجله بودن، براشون مهم بود، آفیسشون عوض کرده بودن و توی شرایط جدیدی بودن. ما هم استقبال کردیم و بالاخره یه چالشی بود گفتیم هستیم، چون آمده یه کامل نداشتیم، ولی خب نتیجه واقعا رضایت بخش بود. برای نوروز امسال که خب ما برنامه خیلی جدی داریم، پکیجای هدیه سازمانیمون تقریبا نهایی شده و حالا کانتنت و بروشور و عکس و اینا شما دست داریم با شرکت های مختلفی صحبت میکنیم.
آقا من آخرین سال نماده در واقع مشخصا از تو اینه که تو توی بزنس هایی که بودی حالا یه بازه رول پروداکت داشتی که اونم البته خارج از ارتباط نیست، تو گروس و گروس هک در واقع میشه گفت که سابجکت محل تعاملت بوده، یعنی حتی اون بازه هم که کار مثلا مارکتینگ میکردی با این اپروش بیشتر فعال بودی، هم چیزایی که توی گفتگوهای خصوصی آدم میاد هم اصلا تو خود کارگاه کار زدی با عدد و رقم و کمپین و ابزارهای مختلف و اینا، تو توی این لاینه جزء آدمی هست که اون بازیه رو بلدی و کارشو. یه بخش مهمی از ابزارها و دانستهای تو توی اون فضا اگه اشتباه میکنم اسلام کن، اینجا به درد نمیخوره، اینجا تو ادورز به درد نمیخوره، میخوای چی کارش کنی مثلا، ولی مایندست رو احتمالا با خودت داری، احتمالا که نه حتما داری هم میکنی دیگه، و و و و ولی ابزاراشو نداری تو ذهن من شکلیه. یک، درست میگم یا نه؟ دو، اینکه اصلا تو برای پیله به گروس هک داری فکر میکنی یا نه؟
یه توضیح بدم که حالا آره من این سالا همه تمرکزم روز رشد بوده، ولی حالا یه ترجمه ای از گروس هکم تو ذهن آدم ممکنه باشه که لزوما با کاری که من میکردم یکم فرق داشت. اگه منظورم از مثلا هک رشد این باشه که با یه اقدام خیلی کوچیک کم افورتی بتونیم رشد خیلی بزرگی به صورت انفجاری درست کنیم، چون بعضی وقتا اینجوری میگن اینجوری کنیم مثلا یه اتفاقی بیفته، نه من نه تا رسونستم همچی کاری کنم نه بلدم این کار رو کنم. ولی اون چیزی که من این سالا روش کار میکردم اینه که برای هر کدوم از کسب و کارها اون مسیری که میتونه یه رشد مقیاس پذیر پایداری رو ایجاد کنه کدومه. مثلا حالا من پارسال که آپ بودم، خب آپ یه بیزینسه رو گوشی همه هست دیگه، مثلا رشد بزرگیش رو کرده تو اون بیزینس پرداخت و حالا دنبال بازارهای جدید و فرصتهای جدید بود. اون کاری که من میکردم این بودش که بفهمم تو گردشگری کجای گردشگری میتونه قرار بگیره، تو اینترتینمنت کجای اینترتینمنت قرار بگیره، تو ای کامرس کجا قرار بگیره. این موضوع و این تجربه ای که من تو این سالا با شرکت‌های بزرگ پیدا کردم خیلی خیلی زیاد تو پیلبم کمک می‌کنه که بفهمم که برای ما به عنوان یه خوشمزه فروشی که حالا به صورت آنلاین داریم میفروشیم و به صورت فیزیکی هم یه شوروم و یه مثلا فروشگاهی داریم، مسیر رشد ما کجاست، انگلایی که ما میتونیم روش سوار بشیم و بزرگتر بشیم چطوری به دست میان، فرایند کشفشون، اون چیزیه که من یاد گرفتم این سالا. و کاری هم که باز مثلا تو مشاوره حالا یا تو جایی که کار میکردم به شرکت ها دادم هم همینه که یه فاندیشن یا یه فرمولی واسه این که مسیر رشد رو پیدا کنیم. اون کاری که من سلوش کردم روش انجام بدم اینه و خب این تو پیله خیلی بهم کمک کرد. ولی حالا درباره ابزارا گفتی یه حدیش درسته، مثلا خب ما الان ادوردز نمیریم، شاید سال دیگه بریم، ولی خب مثلا مارکتینگ اتوماسیون داریم همین الان، یا کشبک داریم فرض کنید تو فروش حضوریمون. یه کانسپت هایی از همه اون چیزهایی که من این سالا فرصت کار کردم توش رو یاد گرفتم تو پیله وجود داره و اتفاقا تو کلاس ها و کارگاه میگم به بچه ها که درباره خیلی از این تکنولوژی هایی که تو مارتک هست، حالا اون حوزه‌ای که من کار میکردم، سایز بیزینس اصلا مهم نیست. اینه که مثلا فرض کن مارکتینگ اتوماسیون رو بتونی متناسب با یه سیسمونی فروشی تبدیلش کنی، ولی واقعا اون سیسمونی فروشی خیلی میتونه مارکتینگ اتوماسیون نیاز داشته باشه و خیلی خوب میتونه روش اپلایش. برای همین من فکر کنم تجربه خیلی به کارم میاد، اون چیزی که این سالا به دست آوردم، ولی فرمتش و شکلش و اینا فرق میکنه.
گرفتم.
از اون طرفش هم هست یه کار یه زیادی رو ما این مدت کردیم که به عمرمون نکرده بودیم، مثلا سرامیک کردن، ساختن دکور، اداره های دولتی که برای مجوز جواز صنف و نمیدونم بهداشت و بیمه و اینا باید میرفت، این کارایی نبودش که ما قبلا کرده بودیم و برامون خیلی جدید بود. یا همین راه انداختن یه بیزینسی توی شهری که شهر ما نیست، این اصلا کار ساده ای نیست. ما واقعا بهش فکر کردیم، دوستای عزیزی بهمون خیلی کمک کردن که ذهنیت درستی داشته باشیم که ما چه شکلی میتونیم اینجا یه کاری را بندازیم و پذیرفته بشیم تو جامعه مثلا محلیه شهری دیگه.
خودش یه اپیزود جدایی میطلبه، خودش به نظرم بخیر، چون باز حالا من لاهیجان رو خیلی نمیشناسم، مردمش و خطش و اینا رو کلا، ولی شهرهای دیگه ای که میری تو یه وقتایی یه تفاوت‌های رفتاری، نه اینکه اون بهتره این بدتره ها، داشتیم با مرشوش تو حرف می‌زدیم، مثلا مشهد اینجوریه که مردم خیلی آهستن، یعنی همه چیز به آهستگی اتفاق میفته، میدونی تایم فریم ها، مثلا تو تهران مثلا تو وقتی قرار داری مثلا میگی 5 تا 5 و ربع، اونجا مثلا میگن ظهر، یعنی مثلا باکس 2 ساعته.
اینجا یه سلایی دارم بعضی وقت خودشون به شوخی میگن مثلا 12:06، مثلا یه کاری که انجام میدی 12:06، یعنی از 12 تا 6 بعد از ظهر میگه
حالا نمیخوام بگم اون بده این خوبه، حتما که از نظر من اون کار نمیکنه و اشتباهه و حتما که حالا همه هم در مشهد این تیپی نیستن. میخوام بگم که یه منظور از تفاوت در واقع فضیلتی به یکی و ستاندن از دیگری نیست، تفاوت
ضرب آهنگ متفاوتی وجود
داره. حالا این تایم یه قصه است، خب به هر حال تو توی تهران یه آزادیایی وجود داره که ممکن توی شهر کوچیک‌تر وجود نداشته باشه، شیوه زندگی کردن متفاوته. خب آره، مسئله این نیست که این خوبه اون بده، مسئله سبک زندگی های متفاوته و این سینک شدنه. این به هر حال تو اینجا در اقلیت شاید واجهش نباشه، تویی که باید سینک شی، میدونی تویی که باید، حالا اینکه چقدر خوشاینده چقدر بداینده چقدر ممکنه اساسا. مثلا برای خود من شخصا، یعنی یکی از بلاکرهای ذهنی اینه که خیلی من دیگه حوصله تطبیق پذیرفتن ندارم. میدونی چی میگم، همینجوری هم که آقا یه مدلی دارم زندگی میکنم، دوستش هم دارم، به نظرم درسته، نمیخوام عوضش کنم، حالا اینکه ببرمش توی کانتکست دیگه کار میکنه یا نه. ما همین لاتوا فهمیده که یک بخشی از بیانات من تا صدام ضبط شده و تصویر ما رو نگرفتیم، اشکالی هم نداره. خیلی خیلی حرف نزدم من، زدم
یه صحبتی داشتیم.
حالا شالا که کجا میری برای ما
دارم هی
الان الان دیگه زدی دیگه. آقا من خیلی گفته بگم چسبی
به ما هم همینطور
عالی بود. حالا واقعا امیدوارم که من خیلی حرف نزدم، 2-1 هم بوده اگه من اینجا بیشتر حرف زده باشم دیگه واقعا.
نه
چون یکی یکی نقدایی که به کارگاه میشه یه بنده خیلی هم بانمک بود، توهین آمیز بود، ولی من خندیدم. اینجوری بود که تو مهمون دعوت میکنی که خود حرف ولی واقعیتش اینه که بله یه وقتایی این کار رو میکنم، ولی خب یه جایی هم سعی میکنم که دیگه کم طرف بزنم. خیلی من خوش گذشت، خیلی حال خوبی داشت پیلالا چه که اومدن لایجا، من ازم یه سر بزنم بیانو ببینن و اینا. فروشاتون هم که هست و دیگه یه درصدی از فروش ها در ماهای عادی باید بدیم. سال دیگه این موقع به نظرت پیله تو چه حالیه؟
سال دیگه پیله از کدوم جهتاش بگم؟ ببین خواهی ما سه تا بخش اصلی برای پیله در نظر گرفتیم، یکی قسمت آفلاینشه که همین فروشگاه توی لاهیجانه، یکی قسمت آنلاین و فروش سایت، یکی هم قسمت بی توییمونه که حالا اون خودش اصلا یه دنیایی داره که ما خیلی در موردش حرف نزدیم چون هنوزم خیلی جدی شروعش نکردیم. من فکر میکنم که سال دیگه، یعنی در واقع این شکلی میبینم که نمیخوام بگم که حالا چقدر فروخته، چی کار کرده، چی شده، من حس میکنم آدمای خیلی بیشتری پیلر رو میشناسن به خاطر اینکه کاری که ما داریم انجام میدیم به نظرم خیلی برای آدم ها میتونه جذاب باشه. و اگر که در نظر بگیم که چقدر اون کنجکاوی تو مزه های ایرانی برای، چون میدونم که چقدر برای آدم ها جذابه و کلن هم بحث خوراکی و غذا و اینا خب یه بحث جالبیه تو همه جای دنیا، نه ایران فقط، واسه همین من فکر میکنم که در واقع ما چی میشه گفت، طرفدار یا هر چیز دیگه ای، اون کامیونیتی که خیلی بزرگتر شده. نمیتونم مثلا بگم که مثلا این سالای چیز که مثلا 5 سال آینده خودت کجا میبینی، نمیتونم واقعا، هیچ موقع من حتی به این سوال نتونستم جواب بدم.
بیزینس به نظرم سوال درست، به نظر من
در مورد بیزینس آره، چون من ما هدف داریم برای اون قسمت بی تو بی که
آره رقمشو بس تو بیزینس سایت تعریف کردیم.
آره کاملا میدونیم که آقا مثلا توی قسمت بی تو بی قراره که توی چند تا حالا جا صحبت کنیم، توی چه پوزیشنایی حالا بریم صحبت کنیم، با کیا صحبت بکنیم، اینا کاملا مشخصه. و من فکر میکنم که اون قسمت هایی که برای هر قسمت فروشمون در نظر گرفتیم، حتی چون شاید اول اینجوری نبودم، خیلی هم طولانی حرف زدم، ولی فکر میکنم که ما 2 برابر از اون چیزی که براش هدف گذاشته بودیم اتفاق افتاده سال دیگه.
یه بخشی از آدمایی که کارگاه میشنوم که بخش خوبی هم هست، بچه‌ای که خارج از تهران و شکل کسب و کار شما شکلی که اتفاقا احتمالاً بچه‌ای که تو شهرهای کوچکترن شاید براشون میسرتر باشه بیزینس های اینچنینی رو بهش فکر کردن. پیشنهاد میکنی مثلا یکی که مثلا چه میدونم توی اردکان یزده و مثلا غذاهای سنتیشون رو بیاد با یه فرم و فاز اینجوری، یعنی وارد این لوپ بیزینس مشابه شدن به نظرت کار میکنه؟ یعنی قابل توصیه است به عنوان یه بیزینس مدلی که دیگرانی بیان و رقیب که نه بیان توی این اینداستری مثلا کار کنن؟
ببین من فکر میکنم انقدر واقعا خوراکی ها یا غذا یا فرهنگ غذایی ایران گسترده است و انقدر غنیه که اصلا بحث رقیب و اینا نیست، یعنی هر نفری بهش وارد بشه کاملا میتونه واسه خودش یه دنیای جدایی از پیله حتی بسازه، اصلا با مایندست خودش، با روشهای خودش، با هر چیزی که فکر میکنه. ولی متاسفانه چیزی که ما خودمون حتی تو این پروسه راه اندازی پیله متوجه شدیم اینه که انقدر بحث غذایی ما مخصوصا درگیر سنت و یه جورایی تعصب هست. یعنی دقیقا مثلا شما فکر کن قرمه سبزی رو اگه شما یه شکلی درست کنی، یه نفر دیگه بیاد یه شکلی درست کنه که حالا به هر دلیلی متفاوت باشه، همه میان اونو میگن که تو داری اشتباه میکنی. واسه همین میگم که درگیره سنت. واسه همین یه دنیاییه که خیلی جای کار داره واسه اینکه با دنیای امروزی هم
رفت. نه همین الان رفت، همین الان
احتمالا خاموش شده.
کاش حرف قطع نکردم، ببخشید.
نه اوکی، من فکرم اونجا یه چیزی جرقه زد اینقدر که اون یهو
فقط سخت بیاد.
من فکر نمی کردم لازم شه، ولی لازم وقتیشم شارژ شم.
خب سریع بگو. نه الان ممکن خاموش
شه. آخر شد دیگه.
من هم سر صدا. خب
آخر حرفم بگم.
آره بگو شما.
میگم در واقع بحث فرهنگ غذایی ما چون به شدت درگیر سنته و آدم ها میترسن حتی از اینکه بخوان توش یه خلاقیتی به خرج بدن، یه چیز جدیدی به وجود بیارن، چون سریعاً با یه فیدبکی مواجه میشن که نه تو داری اشتباه میکنی، خیلی جای کار داره که بخوایم اینو هماهنگ کنیم با زندگی امروز. در واقع
خیلی باحال شد این که گفتی رو، خیلی دوست داشتم این تیکه. یکی دو بار اینو گفتی در مورد فرهنگ غذایی. یه پروژه بی ربطی به ذهنم اومد که یه گروهی داشت خیلی وقت پیش، شاید الان منتشر شده باشه، داشت همین کرد که فرهنگ موسیقایی نواحی ایران رو جمع بکنه و اینا قرار بود یه پلتفرم درست بکنن. شاید این کار شما هم بتونید بکنید. مثلا یه سایت بزرگیه، مثلا شما توی استانی هست کلیک کنی شهر فلان غذا، حالا محل من در ما خیلی غذای خاصی نداره، دهدی دایرکتوری به نظر چیز بانمکی که میشه. شاید اینم مثلا یه گزینه باشه. آقا خیلی به من خوش گذشت.
تمام همینطور.
خیلی جالب شد به نظرم این گفتگو سبره و سال دیگه همین موقع ها، حالا نه در این روز خاص، سال دیگه سعی می‌کنم یه بار دیگه دورمون زمین شما باشیم و یه آپدیتی بگیریم که در این یک ساله چه شد. ان شاءالله که مثلا دو سه تا شعبه زده باشین تا اون موقع و اینا. و من اونجا جایی گفتم مثلا خیلی مثلا یه حال مثلا عاقلا در صفیه، گفتم به نظرم هدایای سازمانی و بیتوریه اینا، ولی دیگه که نه، یه ساید مهمی ها کسب کرد.
ببین اصلا پیره رو اگه بخوای تعریف کنی یه شکل دیگهش گیفت شاپیم ما، یعنی میتونیم بگیم که ما یه گیفت شاپ غذاییم، یه هدیه خوشگله، خوشمزه، خوشبر و رویی که حالا یه وقتی برای خوشحال کردن خودمونه. من بارها شده به خودم جایزه دادم یا برای خودم یه هدفی گذاشتم، اگه این کاری کردی اون جایزه رو برات میدم، اگه این کاری کردی گوشی رو عوض میکنم، اگه اون کاری کردم این مثلا سفر رو به خودم هدیه میدم. چه به خودمون بخوایم هدیه بدیم، چه به کسایی که دوستشون داریم یا برامون مهمن یا ارتباط قوی میخوایم باهاشون بسازیم. بنابراین ما اساس کسب و کارمون یه جورایی هدیه است و خب هدیه‌های متفاوتیه. به نظر خودمون خیلی هدیه‌های جذاب و خوشمزه ای هست، چه برای خودمون چه برای کسی دیگه.
راست میگی، اینجوری هم شوش نکن. آقا درود بسیار بر شما، همینطور بر شما. خیلی من خوش گذشت.
متشکرم از
دوباره. چاکی
عالی بود،
مرسی. من این وسط فقط شافنگ
نباشه. این اتفاقه این که گل آورده بود یه خیلی عجیب، تا نشده که بیاد اونجا بوخ بزنه.
آره بوخ میزد، گفت بیا بیا. تازه من هماهنگ کردم که مثلا زنگ بزنی خودش بیاد یا من بیام زنگ بیا بگی.